بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 191، استصحاب عدم نسل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم أجمعين. بحث ما در استصحاب عدم نسخ بود، عرض شد مقدمات بحث رو. به اینجا رسیدیم که اگر شک ما از جور مواردی باشه که بازگشتش به اینه که آیا شارع متعال از اول دلیلش رو مقید جعل کرده یا دلیلش مطلق جعل شده باشه، به اطلاق میشه تمسک کنیم. سوال سریه که میشود به استصحاب هم تمسک کرد یا نمیشود به استصحاب تمسک کرد. بحث اختلافیه. بعضیا قائل شدن که نه، نمیشه به استصحاب تمسک کرد. چرا؟ میفهمن به خاطری که اینجا موضوع واحد ما نداریم. اینجا اون کسایی که متیقنه، متیقن ما ثبوت و حکم بر مکلفین در زمان اوله. ما نمیدونیم که آیا مکلفینی که در زمان دوم آمدن عرض کنم خدمت شما حکم براشون هست یا نیست. یقین داریم به ثبوت و حکم به کسایی که در زمان حضور بودن و شک داریم برای ثبوت و حکم نسبت به کسانی که در زمان غیبت بودن. اینجا موضوع واحد میخواد در استصحاب. وقتی ما شک داریم که شارع متعال اگر حکمی جعل شده باشد، جعل شده است برای مکلفینه، چون مکلف جزء موضوع حکم دیگه، جعل شده است به نحو قضیه حقیقیه برای مکلفین مقید به زمان حضور، ولی الان ما شک داریم که آیا این جعل نسبت به مکلفین در زمان غیبت وجود داره یا وجود نداره، و در اینجا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود نداره. قضیه متیقنه وجود جعل برای کسایی در زمان حضور، قضیه مشکوکه شک برای کسایی که در زمان حضور نیستن. اینجا چند تا جواب دادن. مثل همین مشکل در استصحاب نسخ شرایع سابقه هم هست، که البته بعضی آیادم که استثنا من که در روز پای درس از آقای وحید رفتم همین بحث مطرح میشد که همین نسخ شرایع سابقه بود، چون فهمیدن ما حکمی رو در شریعت نداریم که این رو بخوایم با استصحاب نسخ از شرایع سابقه اثباتش بکنیم، لذا این دلیل به درد ما نمیخوره. آره، با استصحاب عدم نسخ، استصحاب بقای حکم در شریعت
نداریم که باید اثبات کرده باشیم.
نه میاد، ما هیچ تو شریعت خودمون هیچ موردی رو نداریم که با استصحاب بقای شرایع سابقه، استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه بخوایم برای شریعت خودمون حکمی رو نتیجه بگیریم. همه احکام دلیل اثباتی کافی داره، ما موردی نداریم که نیاز به چنین استصحابی داشته باشیم. این فهمششون باید درس بود. گفتم توی مسائل ما هیچ تو فقه هیچ موردی رو نداریم که خواسته باشیم، ولی خب اون شبهه اینجا هم هست، اونجا هم این هم هست. نه دیگه، اونجا هم وقتی اثبات شده توی شریعت
نه اثبات حکم، نه اثبات دلیل باشه، به دلیل باشه بله.
خب هر حکم دلیلی داله بر نسخ دیگه، استصحاب هم اصل و اصل دلیل. هیچ وقت شما نمیتونه بگید توی شریعت گفته نماز بخوان
اثبات. ما به همه موارد دلیل داریم.
از چی؟
یعنی برای همه موارد بذات
شریعت
دلیل داریم که میگه
حکم هست. بالاخره به دلیل محرزی به یه چیزی هر جا اثباتیه به دلیل محرز اثبات کردیم. هیچ حکمی وجود نداره که دلیل شک در نسخش داشته باشیم با استصحاب عدم نسخ بخوایم اون رو اثبات بکنیم. همه مواردی در شرایط سابقه از یا نسخش اثبات شده یا بقایش اثبات شده. مورد مشکوکی که به دلیل محرز نتونسته باشه ما گوش معین کنیم میشه ادعا میکردن نداره. حالا در هر صورت استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه هم همین مشکل رو داره. میگن آقا شما بالاخره یه سری افراد هستن در زمان گذشته، یه سری افراد هستن در زمان حال، شما افراد مختلف وجود دارن. یکی یقین دارید به کسایی که مکلف به زمان پیغمبر، زمان حضرت عیسی علیه السلام بودن یه حکمی دارن، نمیشه زمان حضرت رسول که اونها مردن مکلفین جدید آمدن حکم اونها رو بر اینا اثبات کرد. یه جواب مشهوریه که آیسد هم برش اشاره نمی کنن، اون هم اینه که میگن آقا یه فرد طویل العمر مثلا حضرت سلمان علیه السلام رو در نظر بگیرید که خب بالاخره ایشون بوده در زمان حضرت از کنم خدمت شما. حالا این ادعایی که در مورد حضرت سلمان شده که مختلف 250 سال و 300 سال و 400 سال و 180 سال و ولی شاید بهترین قولی باشه که حضرت سلمان هم سن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم بودن، یعنی وقتی ایشون آمدن 50 خورده سالشون بوده که بالاخره تشریف آوردن زمان حضرت رسول، ولی این تاثیر در قضیه نداره. لازم نیست حضرت سلمان 250 سال عمر کرده باشه، تو همین 50 سالش هم بالاخره رفته جاهای مختلف بوده. توی عرض کنم خدمت شما بفرمایید که توی به حساب با بزرگان از عباد عرض کنم سابعین و پیروان حضرت عیسی علیه السلام بوده و بالاخره با اونها کار میکرده و از آخر اون بزرگی که اونجا وجود داشته که میخواسته ایشون رو ارشاد کرده که گفته بعد از تو به کی رجوع کنم داشته میمرده، گفته که برو به سمت حجاز، برو تو منطقه مدینه بصره، اونجا پیغمبر حضرت ظهور میکنه، میاد اونجا عبدی بوده و بعد دو تا شرط هم بهش میگه، میگه که حضرت وقتی او پیغمبر ظهور کنه صدقه نمیخوره ولی هدیه رو قبول میکنه، سه تا وقت عرض کنم خدمت شما مهر خاتمیت هم که بر شانش هست. و سلمان میاد وقتی میشنوه که پیغمبر آمدن مدینه، از او روی درخت بوده که میشنوه، میاد از چیزش یه مقدار خرما میگیره برای خودش از همون مولای خودش، چون سلمان رو اسیر میکنه توی مدت به عنوان بنده میان میفروشن. بعد میاد یه روز برای حضرت خرما میاره، میگه صدقه از حضرت نمیخورن، میدن بقیه میخورن. یه روز دیگه میاد میگه هدیه از حضرت خودشون میخورن. بعد پشت سر حضرت راه میفته، حضرت میفهمن که این دنبال چیه، نشون میدن مهر خاتمیت رو و اونجا اقرار میکنه و میاد و بعدم پیغمبر پول جمع میکنن با اصحاب میرن میخرنش آزادش میکنن. حالا این جریانه و همین مقدار هم از اینکه ایشون تو شرایط سابق مکلف به تکلیف بوده کافیه، استصحاب میکنیم اون حکم براش بعد از حضرت رسول هم هست و به قاعده اشتراک اثبات میکنیم بقیه هم همین حکم رو دارن، چون اختصاصی براش نمیبینیم. این جوابیه که میگن برای کسایی که از حکومت تا این حکومت باقیان اینجوری جواب بده. خب یه جوابی هم آقای صدر میدن اینجا، میفهم جوابش اینه که این حکم مشک شک داریم که درش نص شده، یه علا نحوه قضیه یه خارجیه یه که منصب بر افراد خارجی باشه که جعل نشده، علا نحوه قضیه حقیقیه جعل شده، حکم رفته رو موضوع کلی مقدر الوجود. روی حکم کلی مقدر الوجود فرق نمیکنه که الان مکلفین در عالم خارج باشن یا در اون زمان باشن، این هیچی. پس بنابراین استصحاب تنجیزی میکنیم، تعبد مفاد استصحاب ما تعبد به بقای مجعول کلیه که برای کلی مکلفین جعل شده است. و اذا کان شک من نحو ثانی فلا شک فی امکان تمسک به اطلاق دلیل نفیه که دیروز توضیحش دادیم جلسه قبل، ولکن جریان الاستصحاب موضوع بحثن، از کنم موضع بحثی که آیا استصحاب جاری یا جاری نیست، و ذالکل امکان دعوا ان المتیقن ما، قضیه متیقن ما ثبوت الحکم از علی المکلفین فی الزمان الاول و المشکوک ثبوت علی افراد آخرین و هم المکلفون الذین یعیشون فی الزمان الثانی، مکلفینی که در زمان دوم زندگی میکردن. فمعروض الحکم متعدد الا به نسبت الا شخص عاشکل از زمان اینه به شخصه، که خود همین نشوندنده اشعار به جواب داره که میشه همون رو درست کنیم بعد از باب اشتراک احکام درست کنیم. و علاج و ذالک ان الحکم المشکوک فی نسبه لیسه مجعولا علا نحو القضیه الخارجیه التي تنصب على الافراد المحققه خارجا مباشره، حکم مثلا مجعول عنا نحو قضیه خارجیه نیست که بگیم منصب بر افرادیه که خارجا و مباشره در عالم خارج موجودن، بل علا نحو القضیه الحقیقیه التي ينصب في حل حکم على الموضوع الكلي المقدر وجود، حکم رفته رو موضوع کلی مقدر الوجود. و فی هذه المرحله لا فارق بین القضیه المتيقنه و القضیه المشکوکه موضوعا، به این مرحله که نگاه کنی بین قضیه متيقنه و قضیه مشکوکه فرقی نیست، الا من ناحیه زمان و تاخر الموضوع للقضیه المشکوکه زمانا عن الموضوع للقضیه المتيقنه، فقط بلازه عرض کنم ناحیه زمان و تأخر موضوع قضیه مشکوکه ما زمانن ان موضوع قضیه متیقنه با هم دیگه متفاوتن، و الا قضیه یکیه، بعضی از افرادش او زمان محقق شدن بعضی از افرادش این زمان محقق شدن. و هازا یک فیل انتظار عنوان الحدوث و البقاء عرفن، حالا پس ما یک قضیه هست میگیم آقا این قضیه در اون زمان قضیه حقیقیه وجود داشته، نمیدونیم در این زمان قضیه حقیقیه وجود داره یا نداره، همه قضیه حقیقیه رو استصحاب میکنیم. و هذا یک بیل انتزاع عنوان الحدوث و البقاء عرفا على نحو يعتبر الشک المفروض شکا فی بقاء ما کان فیجل الاستصحاب. میگیم آقا اون قضیه حقیقیه بوده، شک میکنیم همه قضیه حقیقیه هست یا نیست، استصحاب میکنیم. ولی استصحاب على هذا ذو استصحاب تنجیزی تعلیقی هم نیست، مفاده التعبد به بقاء المجعول کلی الملحوظ به ما هو صفت لطبیعی المکلف، کلی وجوب نماز جمعه بل کلی مکلفین و بل امکان التعویض. خب البته آیه صد می فرماین که اگه کسی نپذیره میشه استصحاب حکم تعلیقی بکنیم. چجوری استصحاب حکم تعلیقی کنیم؟ اشاره کنیم به همین فردی که الان موجوده، میگیم آقای زیدی که در زمان غیبت موجودی، اگر در زمان حضور بودی نماز جمعه بر تو واجب بود، حالا که در ظرف چیزم هستی، اگر در ظرف حضور بودی ظهر جمعه میشد نماز بر تو واجب بود، حالا هم همین جوریه که در ظرف غیبت هستی، اگر نماز ظهر جمعه بشود و زنده باشی نماز بر تو واجب است. به ایشار الی الفرد المتأخر مکلف متأخر زمانا گفته بشه ان هذا کان حکمه کذا علی تقدیر وجوده، اگر در زمان حضور بودی باید نماز جمعه میخوندی و لا یزال کما کان، حالا هم اگر ظهر جمعه بشه باید نماز جمعه بخونی. و به ذالک یتم التخلص عن مشکلت تعدد معروض الحق حکم. یه مشکلی در مقام واجد وجود میاد، او هم اینه که استصحاب عدم وجوب قبل از بلوغش که میگه الانم برش واجب نیست، با یه استصحاب تعلیقی با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، که مشکلی هم نداره. این میشه مشکل کلی استصحاب تعلیقی. اگر اونجا حلش کردیم اینجا هم حلش میکنیم، که آیسد اینجا حل نکردن اینجا هم حل نمیکنن. ولیکن توجد مشکلات اخرى یواجه و حل استصحاب فی المقام سواء اجری به صيغه تنجیزیه او تعلیقیه و هی انه معارض به استصحاب العدم المنجز اصحاب الاحاد المکلفین الذين يعيشون في الزمان محتمل وقوع النسخ فيه. یه قبل از بلوغش اینجا آیه صدر جا انداختن، میگن با استصحاب عدمی که منجز است. این استصحاب عدم کجای مال قبل از بلوغ دیگه؟ همین استصحاب عدم قبل از بلوغی که منجز است و ثابت است برای تک تک مکلفین، همین تک تک مکلفینی که یعوشون فی الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، یعنی در زمان غیبت، همه اینا استصحاب عدم وجوب نماز جمعه دارن. این با استصحاب تعلیقیه با هم تعارض میکنه. و هاذا یشبه الاعتراض على الاستصحاب التعلیقی عموما بمعازته بالاستصحاب التنجیزی، این هم شبیه اویه. اونجا فقط در تعلیقی، در تنجیزی و تعلیقی بود، اینجا دوتا تنجیزیاش هم با هم دیگه چی دارن؟ معازه دارن. بعد حل بشه استصحاب عدم جهل، استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم تکلیف بهش میگن استصحاب حال عقله. استصحاب حال عقل که تو کتاب قدام آمده، یعنی همین، یعنی اون زمانی که حاکم بر حکم شما فقط عقلتون شارع برات هیچ حکمی نداره، رفع القلم شده. شک میکنی وقتی وضع قلم شده چنین قلمی هم وضع شده یا نشده، استصحاب میکنی میگه وضع نشده. حاضر تمام کلام در این بحث. بحث بعدی که نسبتاً باز بحث مهمتریه، بحث استصحاب کلیه. ما اقسام کلی رو در عرض کنم خدمت شما حلقه ثانیه تفصیلاً گفتیم. گفتیم ما یک فرد داریم، یک کلی داریم. حالا بعد نیست اینجا مقدمه ای رو بگم، حالا تو بحث هم میاد باز تفصیلاتش. نگاه کنید، یه دعوای وجود داره که آیا کلی در عالم خارج موجوده یا کلی در عالم خارج موجود نیست. بعضی ها میگفتن کلی در عالم خارج موجود نیست. کلی طبیعی در عالم خارج مثل انسان، انسان در عالم خارج موجوده یا موجود نیست. خیلی هم گفتن انسان در عالم خارج موجود نیست. مشهور آقایان فلاسفه و مناطقه قائل به این که کلی در عالم خارج موجوده. دعوا سر اینه که کیفیت وجود کلی در عالم خارج چی جوریه. مشهور میگن کلی در عالم خارج، هر کلی در عالم خارج حصه‌ای از کلی موجوده، به تعداد هر فردی یک حصه‌ای از کلی موجوده. یعنی هر فردی که در عالم خارج موجود میشه، یه انسان هم در عالم خارج موجوده. 2000 تا انسان کلی که هستن، 2000 تا فرد زید انبک تقی نقی که موجودن، 2000 انسان در عالم خارج موجوده. این نظر مشهوره، به تعداد هر فرد یک حصه از کلی در عالم خارج موجوده. چون اینجوری میگن نسبت کلی و فرد نسبت آبا و ابنائه، نسبت پدران و فرزندانه. هر پدر یک فرزند، درست شد؟ هر پدر یک فرزند، هر کلی یک فرد. یک نظریه که مرحوم شیخ الرئیسی رو بارها توضیح دادیم به رجل همدانی نسبتش میده و این بدبخت خیلی هو میکنه، یک فرد با ریش طولانی و خلاصه در همدان شیخ الرئیس باهاش مواجه میشه، یه حرف میزنه هو میکنه، بعد هی کم کم یکی یکی بعضیا قائل میشن. او میگفته که کلی به وجود واحد در عالم خارج موجوده. یه تصویر خیلی بدی داره فرمایش رجل همدانی که قبلا گفتیم که مشهور همینجوری تصویر میکنن و هو میکنن، که میگن اگر قرار باشه تمام کلیاتی که در ضمن افراد موجوده یه حقیقت واحد باشه، این خیلی حرف بدیه. راست میگن، حرف بدیه. همین کلی در ضمن زید سفیده، همین کلی در زید امر سیاه، در ضمن بکر شجاع، در ضمن اصلا تقی ترسوی، در ضمن یکی دیگه قد بلند، در یکی قد کوتاه. پس یک کلی در آن واحد تشخص وجودیش دارای صفات متضاده است و این معنا نمیده که تشخص وجودی دارای صفات متضاده باشه. ولی اگر آمدیم و او حرفی که از عبارت آی صدر برداشت میشه و بعیدم نیست درست باشه و قبلا من گفتم شبیه مثل افلاطونیه، بگیم در یه جایی، در یه نفس الامری، در یه وعایی که این وعای لز در وعای واقع هست ولی خارج به معنای ظرف خارج نیست، کلی در اونجا وجود داره، این معنی نداره. یعنی ما یک انسان کلی در مثل افلاطونی داریم، در نفس الامر داریم. این خب یه بحث دیگه ایه و کلی در طبق این مبنا در نفس الامر هست ولی بالاخره کلی هم در عالم خارج موجوده. اینجوری نیست که کلی در ضمن هر فرد یک کلی باشه، نه، یک کلی وارد تو عالم خارج هست تو لوح محفوظ، همونجوری که بهش میگید مثل افلاطونی. بالاخره کلی انسان هر کدوم در ظرف نفس الامر هست. ما خلق الله المشمشته مشمشه بل وجدها. ای که این ماهیت وجود داشته باشه در لوح محفوظ، این ماهیت بوده. خداوند متعال ماهیات ماهیاتن، حدود حدود مقینه مقدره و معینن. خداوند متعال اینها رو برایشون حد وجودی میبخشه، درست شد؟ حالا یا حد وجودی در عالم خارجه، حالا این آقا میگه یه حد وجودی هم تو نفس الامر خدا به اینها بخشیده، تو عالم نفس الامر و آه ماهیات هم هست. هر ماهیتی تو نفس الامر یه وجودم پیدا کرده، یه وجود نفس الامری هم پیدا کرده، درست شد؟ شد؟ چون ما نفس الامر رو ظرف تحقق اموری میداریم که وجود خارجی ندارن یا حتی نمیتوانن وجود خارجی پیدا کنن. اجتماع نقیض این محالون این که خب نمیتونه وجود خارجی پیدا کنه، ولی میگه ظرف تحققش نفس الامره. به این معنی نیست که در نفس الامر هر چیزی که هست وجود داشته باشه، نه، در نفس الامر اون تحقق دارن فقط. حالا این آقا ادعا میکنه که نه، خصوص ماهیات اینجوریه که تبایع امور نقیض از کنار خدمت شما کلیات طبیعی توی نفس الامر یه وجود هم دارن به نحو وجود نفس الامری، که حالا حقیقتش خیلی هم آدم نمیگه حرف خیلی اشتباهیه، دلیل بر اثباتش هم نداریم که باید یه بار خداوند متعال اونها رو مخصوص یه بار اونجا به وجود آورده باشه. خب حالا ممکنه یکی از عقود بیکار بوده، گفتم مثلا صادر ششم تو برو مثلا اینها رو از کار خدمت شما بیکار نباش، اینها رو برو موجودش کن. استصحاب الکلی، استصحاب الکلی هو تعبد به بقاء الجامع بین فردین من الحکم اول جامع. ها مقدمه رو گفتم، اصلا بحث نگفتم. نه کنید، ما وقتی میخوایم استصحاب کلی کنیم میخوایم جامع رو استصحاب کنیم، یا جامع دو فرد از حکم رو میخوایم استصحاب کنیم که نتیجه حکم کلی بگیریم، یا جامع بین دو تا فرد از موضوع رو که موضوع حکم نتیجه بگیریم حکم برش مترتب بکنیم. اینجا بحث نیست، بحث اینجا دو جایی که آیا استصحاب کلی اصلا جاری هست یا جاری نیست، چون یه اشکالی در مورد استصحابش نسبت به باب احکام شده، یکیش نسبت به استصحاب در باب موضوعات شده، درست شد؟ بعد یه بحث دیگه هم داریم که اقسام استصحاب کلیه. خب ولی شما بدونید به طور کلی، همونجور که حلقه ثانیه گفتیم، اینو نگفتم که استصحاب کلی ها سه قسم بودن. یه موقع استصحاب کلی که میخوایم بکنیم، استصحاب کلی قسم اوله که موضوع در عالم خارج در ضمن یه فرد در عالم خارج موجوده، کلی هم در ضمن این فرد موجوده. فرضیه که اثر بر موضوع بار نیست، اثر بر کلی باره، میخوایم کلی رو استصحاب بکنیم، اثر بر کلی رو مترتب بکنیم. یه موقع اینجوریه که فرد قصیر و طویلن، استصحاب کلی قسم دوم. یه تصویر دیگه هم هست که جلوتر میگیم، حالا فعلا همین قصیر و طویلی که قبلا گفتیم، یعنی یه فرد هست نمیدونیم از اول فرد موجود کدوم فرد بوده، فردی بوده که قطعا از بین رفته یا فردی که هنوز ممکنه باقی باشه. آقای زید داخل مسجد، یکی نفر داخل مسجد بوده، یا زید بوده یا عمرو، الان هم زید خارج از مسجد میدونیم. اگه زید بوده تمام شده، اگه امر بوده ممکنه هنوز داخل مسجد باشه، اگر پشه تو اتاق بوده بعد یه هفته مرده، اگه فیل باشه ممکنه زنده باشه. اینجا استصحاب کلی انسان یا کلی ذوالخرطوم میکنیم. استصحاب کل قسم سوم هم یه که یه فرد از بین رفته، شک داریم در مرادفه با از بین رفتن او، یه فرد جدیدی محقق شده یا محقق نشده. زید رفته، زید تو خانه بوده، مسجد بوده، قطعا هم بیرون اومده، شک می‌کنیم همون لحظه یکی دیگه رفته که کلی انسان باشه یا نباشه. کلی قسم اول رو همه قائلن جاریه، کلی قسم سوم همه قائلن جاری نیست، کلی قسم دوم اختلافیه، مشهور میگن جاریه، آل صدر هم جز به همین مشهوره. حالا که جلو شد، حالا میخوایم استصحاب رو ببینیم مشکلش چیه. الان بحثه که استصحاب کلی در باب احکام میخوایم ببینیم چی مشکلی داره. خوب دقت کنید، بنابر این که این اعتراضی که در باب احکام شده ناشی از این قوله که میگه در مجعول در دلیل استصحاب حکم مماثله. اگر قرار باشه استصحاب حکم مماثل مستصحب رو جاری بکنه، بعد اشکال میکنن که اگر مستصحب ما جامع بین وجوب یا استحبابه یا جامع بین دوتا وجوبه، این مقتضیه که جعل حکم مماثل شده باشه. چرا؟ این هم باطله. شبهه کجاست؟ شبهه‌ایه که جامعه به هما هو و عنوان جامعی که قابل جعل نیست. درست شد؟ چون جامعه همیشه در ضمن فردش محقق میشه. درست شد؟ جامعه در ضمن یک فرد بالخصوص هم که محط استحباب استصحاب نیست. ما چی را الان داریم استصحاب میکنیم؟ شما میگه من میخوام استصحاب کلی کنم در شبهات حکمیه. میگیم آقا کلیه به ما هو و کلی که در عالم خارج وجود نداره. درست شد؟ کلی به ما هو فرد که متیقن نیست در عالم خارج، چون شما نمیدونی کلی که وجود داره به ما هو فردی. پس بنابراین شما چی رو میخوای استصحاب بکنی؟ جامع به ما هو جامع که جعلش معنی نداره، چون اصلا در فقط در ضمن فرده. جامع در ضمن فرد خصوص هم که متیقن نیست. بحث ما تو استصحاب کلی قسم دوم دیگه. استصحاب کلی قسم اول گفتیم بلا اشکال جاریه، تو استصحاب کلی قسم دوم الان این مشکل داریم. شما اگر میگی کلی انسان، میگیم کلی انسان که جز در ضمن فردش تحقق خارجی نداره. اگر میگی کلی در ضمن فرد، نه در ضمن زید کلی معلومه نه در ضمن عام معلومه، چی رو میخوای استصحاب بکنی؟ الجهد الاولا فی اصل اجراء الاستصحاب کلی اذ قد یعترض علی ذلک فی باب الاحکام تارتا فبی باب الموضوعات اخرى، اما فی باب الاحکام فاعتراض ینشأ من المبنى القائل بان المجعول فی دلیل الاستصحاب هو الحکم المماثل للمستصحب. میگه حکم مماثل مستصحب رو میخوایم استصحاب بکنیم. در اینجا میگیم اون حکم مماثل، خب چی رو میخوای جا استصحاب بکنی؟ فیقال هینئذن ان المستصحب اذا کان هو الجامع بین الوجوب والاستصحاب یا استحباب او بین وجوبین. یه حکم کلی رو میخوای استصحاب کنی. اقتضا ذالک جعل المماثل له به دلیل الاستصحاب. میگه به دلیل استصحاب آمدیم جعل حکم مماثل کردیم و هو باطل. چرا؟ چون جامعی که میخواد ما باعث بشه که شما مطابقش حکم بکنی، این جامعی که باید یقین داشته باشی، یقین سابق وجود نداره. جامعه به حد جامعیش که نمیشه جعلش بکنیم. چرا؟ چون جامعه به حد جامعی وجود نداره مگر در ضمن فرد. جامعه در ضمن احد فردیه بالخصوص هم لیسا محتن للاستصحاب لیکون مسبا لتعبد الاستصحابی. چون ما فرد رو نمیخوایم، نه استصحاب این فرد به درد ما میخوره نه استصحاب این فرد. فرضیه که ثمره بر کلی باره. چی کار بکنیم؟ بله استصحاب کلی قسم دوم. عرض کردم اول و سوم بحث نداره. آقای صدر میفرمایند که این اعتراض متوقف بر قبول این مبناست. اگر ما گفتیم استصحاب مفادش جعل حکم مماثله، شما میگید که خب بله جعل حکم مماثله وجوب میخواد بشه، این وجوب به باهو و وجوب این فرد که نمیخوایم استصحابش کنیم، وجوب این فرد که نمیخوایم استصحاب کنیم، وجوب جامعه هم که وجود نداره. ولی اگر ما آمدیم گفتیم مفاد دلیل استصحاب تعبد به بقاء یقین است، حالا یا مثل آقای خویی گفتیم که جعل علمیت شده شعار ما رو متعبد کرده که تو رو عالم میدانم، یا مثل آقای صدر آمدیم گفتیم جعل تنجیز و تعذیر شده، دیگه این مشکل پیش نمیاد. چون در این صورت عرض کنم خدمت شما اینجا به قدر جامعهش قابل چیه؟ قابل بقاه. به خاطری که تنجیز یا علم بودن، ما اینجا خود ذات حکم مماثل رو نمیخوایم جعل کنیم که بگیم این حکم به لحاظ حال سابق متیقن نبوده، ما میخوایم تنجیزش رو اعتبار کنیم. تنجیز قبلا داشته، یه حکمی بوده تنجیز بوده، الان شک میکنیم منجزیت و معذریتش باقی یا باقی نیست، استصحاب تنجیزش میکنیم. اینجا جعل حکم مماثل نمیخوایم کنیم. این اشکال در باب کلیات خیلی مشکل مهمی نیست. و عادل اعتراض تتوقف على قبول المبنى المشار الیه، اما اذا انکرناه و فرضنا، فرض کنیم که ان مفاد دلیل استصحاب ابقاء الیقین به معنا من المعانیه، حالا یا به معنای جعل علمیت های خویه یا به معنای جعل تنجیزه، فیمکن افتراض و بقاءه به قدر جامعه، به همون قدر جامعیش ممکنه تنجیز بوده، به قدر جامعی تنجیز هم هست، علمیت بوده الان هم هست. فیکونو به مثابت علم اجمالی المتعلق به جامعه، چگونه علم اجمالی متعلق به جامعه میتونه تنجیز بیاره؟ خب اینجا هم عرض کنم خدمت شما، جامعه اینها تنجیز داشته، خب همون تنجیزش هست، جامعه اینها علم آوره، این مشکل نداره. مشکل اما فی باب الموضوعات، در باب موضوعات یه بحثیه، این بحثش یه مقدار دقیق تره. اینجوری میگه، میگه که اثر شرعی مترتب بر افراد جامعه، نه اثر شرعی مترتب بر خود جامعه به عنوانه باشه. پس بنابراین اگر شما بیای جامعه رو به باه و جامعه استصحاب کنی، اثر برش مترتب نیست. بر جامعه به ماه و جامعه چه اثر مترتبه؟ اثر بر فرده. شما میخوای استصحاب موضوعی بکنی، نسبت به موضوع نگاه میکنی، خب این موضوع هم که الان در عالم خارج نه این فرد یقین داری هست، نه او فرد یقین داری هست. جوابی که میدن آقای صد اینه که میگن آقا شما که میخوای حکم شرعی رو عرض کنم خدمت شما، میگی که اگه ها آقای صد میفهمن مراد شما این چیه، اگر مراد شما اینه که در لسان دلیل شرعی ما حکم روی افراد رفته، روی جامع نرفته، لذا اثری نداره، ما یا باید استصحاب حدث اکبر کنیم یا استصحاب حدث اصغر کنیم، جامع حدثیت موضوع اثر نیست، این اشکال بسیار اشکال خوب و واردیه، ولی از محل بحث خارجه. چون ما از اول خودمان انقدر شعورمان میرسه که اثر رو بر جایی میخواییم مترتب بکنیم که شارع متعال حکم رو کلی برده، از اول گفتیم اثر رو کلیه، فرض شارع متعال گفته لا یمسه الا المطهرون، خب اینجا مشخصه که باید مطهر باشیم، ولی تطهیر عنوان جامعه، اما از این که طهارت حدثیه داشته باشی یا طهارت حدث اکبر یا طهارت حدث اصغر. پس بنابراین این اشکال که درسته از محل بحث خارجه. و اما فی باب الموضوعات فالاعتراض ینشأ من ان الاثر الشرعی مترتب على افراد الجامعه لا على الجامعه به عنوانه فلا یترتب على استصحابه اثرون. جوابش اینه که انه ان اريد ان الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين تفصيليين للفرد، حکم رفته رو دو عنوان تفصیلی حدث اکبر و حدث اصغر، فيرد عليه ان نفرض الحكم فيما اذا رتب في لسان الدليل على عنوان جامع بين الفردين. از محل بحث ما خارج، ما خودمون از اول حواسمون به این بود که حرمت المثل المترتبه على جامع الحدث، ولی نه، اگر قبول داری حکم روی جامع رفته، ولی منظور دیه که جامع به ما هو معبر عن الخارج مد نظره، نه به ما هو مفهوم ذهنی. پس وقتی میخوایم استصحاب جامع بکنیم، باید مشیر الی الافراد کنیم، مرآت لدیدن افراد خارجیه بکنیم. خب وقتی میخوایم نسبت به خارج نگاه کنیم، تو خارج فقط فرد، جامع به ما هو جامع در عالم خارج وجود نداره. داره. جواب که آقای صد میگن، فهمن یه خلط اساسی در بحث کردی، درسته که حکم موضوعش جامعه و جامعه رو به ما هو و مرآتون للخارج میبینیم، نه به ما هو و یه امر ذهنی، ولی استصحاب رو در همه امر ذهنی به ما هو و مرآتون للخارج جاری میکنیم، نه در فرد خارجی. این همه اشتباهیه که چند بار گفته شده که بعضیا فکر میکنن که احکام میره ابتداعا روی افراد خارجی، تعبیر بسیاری از بزرگان اینه که آقا خارج ظرف ثبوت تکلیف است، ظرف امتثال تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف. تکلیف میره رو صورت ذهنیه، ولی هیچ وقت نمیره رو صورت ذهنیه به ما و صورت ذهنیه که بگی نماز تصور میکنم امتثال شد، و میره روی صورت ذهنیه به ما و مرآتون الی خارج، ولی روی فرد خارجی نرفته. که تا وقتی که رو صورت ذهنیه رفته، صورت ذهنیه جامع هم هست. مولا حکم برده روی جامع، توی ذهن مولا جامع رو لحاظ کرده، جامع رو در روش حکم داره میکنه. تو همین لسان دلیل که میگه حدث، جامع حدث رو مولا دیده، حکم برده رو جامع حدث. همونطور که حکم رو اگر میبود رو حدث اصغر، میبود رو جامع حدث اصغر، هیچ وقت نمیبود روی فرد، یعنی به نحو قضیه حقیقیه میبود روی موضوع مقدرت الوجود. حالا به مقدرت الوجود و محققت الوجود موضوعش کار نداریم. تو قضیه خود حکم، به لحاظ این حکم مولا داره از ظرف این حکم عالم خارج میبینه، ولی حکم مستقیما رو عالم خارج نمیبره که شما شبهه بکنی. و ان سلم ترتب الحکم فی دلیله علی الجامع و دعی ان الجامع انما یؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهنی. قبول داره حکم رو فرد نرفته، رو جامع رفته، ولی میگه جامع به ما هو موضوع معبر از خارج، نه به ما هو صورت ذهنیه. فلا بد من اجراء الاستصحاب فيما اخذ الجامع معبرا عن و مرآة له و هو الخارج. باید استصحاب رو در همون چیزی برقرار کنیم و جاری بکنیم که جامع نشان دهنده او و مرآت از آنه، و اون هم فرد خارجه، در مصداق خارجیه، در خارج هم فقط فرده دیگه، جامعی نیست، کلی در خارج نیست که بخوای استصحابش بکنی. ایشون میفرمایند که فرد علیه ان الموضوع بالحکم و ان کان هو الجامع و المفهوم بما هو مرآت للخارج لا به اعتباره امرن ذهنیا. حکم روی جامع رفته، روی مفهوم رفته، به ما هو مرآت للخارجه، لا به اعتباره امرن ذهنیا. الا ان الاستصحاب یجری فی الجامع به ما هو مرآت للخارجه. ایزن استصحاب در جامع به ما و مرآتون علی الخارج جاری میشه، حکم روی جامع، رو عنوان ذهنی میره. ولا معنا لجریانه فی الخارج ابتداعا بلا توسط عنوان من العوانین عناوین. هر وقت میخوایم رو خارج ببریم، از قالب عنوان باید ببریم. لان الاستصحاب حکم شرعی ولا بد ان یسب ان ینسب التعبد فيه على عنوان، و كما ان العنوان التفصيلي يجري في الاستصحاب بما هو مرآت للخارج كذلك العنوان الاجمالي على الكلي. کلا استصحاب حکم شرعیه، حکم شرعی دست مولا از اینکه مستقیما بخواد با عالم خارج ارتباط برقرار کنه بسته، دستش کوتاهه. مولا همیشه باید از قالب عناوین به خارج برسه. و به ما ذکرناه ظهر الفارق الحقیقی بین استصحاب الفرد و استصحاب الکلی. چرا؟ مع ان التوجه فی کل منهما الی اثبات واقع خارجی واحد. در کلی هم میخوام اثبات کنیم در نهایت همون فردی که در خارج وجود داره، در استصحاب فرد هم میخوام فرد خارج رو نگاه کنیم. فرقش چیه؟ فرقش چیه که حیث و ان الکلی موجودون به عین وجود الفرد، که حرف مشهور هم دارن میزنن. خب ای حیثو یعنی ذکره، یعنی ادامه بحث استصحاب فرده، استصحاب کلیه. اشکالی شد که تفاوت چی شد؟ شما میگی کلی بنابر نظر مشهور میگی موجود به عین وجود فرده، درست شد؟ گفتی کلی در عالم خارج ابنا و آبا هن. هر فردی که تو عالم خارج محقق میشه یه حصه از کلی رو معین میکنه. پس همین زیدی تو عالم خارج هم زیده، همین زیدی در عالم خارج انسانه. پس فرق بین حساب انسان با فرق بین حساب زید چیه؟ هیچ، فقط عنوان. چون مولا ابتداعا عنوان رو لحاظ میکنه، اگه کلی رو لحاظ کنه، از قالب عنوان کلی همین فرد دیده. اگه عنوان اخص بگیره، از قالب عنوان اخصی رو دیده. باز اگه عنوانم اخصتر بگیره، از قالب عنوان فرد دیده. هیچ تفاوتی نمیکنه. و به ما ذکرنا ظهر الفارق الحقیقی بین استصحاب فرد، که خب روشن استصحاب فرد خارجیه، و استصحاب کلی مع ان توجه فی کل منهما الی اثبات واقع خارجی واحد. هر دو تا یک واقع. چی گفته که مصداق کلی و مصداق فرد یکیه؟ حیث و ان الکلی موجود به عین وجود الفرد، چون مشهور میگن کلی به عین وجود فرد موجوده دیگه. و هذا الفارق هو ان الاستصحاب به اعتباری حکما منجزا و موصلا للواقع واقع، چون استصحابی حکمی که میخواد تنجیز واقع کنه، فهو انما یتعلق به این خارج به توسط عنوان من عناوین و صورت من صورت، تو خارج رو میخواد تنجیز کنه با یه شکلی. فان کان مسب التعبد هو الواقع المروی به عنوان تفصیلی مشیر الی، عنوان تفصیلی زید رو بیاری، فهذا استصحاب الفرد است. و ان کان مسبه الواقع، میخوای واقع رو تنجیز بکنی، ولی المرعی به عنوان جامع مشیر الی، فهذا هو استصحاب الکلی علی الرغم من وحدت الواقع المشاره الیه به کل العناوین. در حسرت همون زیده، حالا یا عنوان کلی دیدی یا عنوان غیر کلی. و الذی یحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو او بذاک کیفیت الاخذ الاثر الشرعی فی لسان دلیله، بستگی داره مولا چی بگیره. کلی گرفته کلی رو استصحاب میکنه، فرد گرفته فرد استصحاب میکنه، همه خارج نما و واقع نماین. این جواب اول. آیدن میگن این جواب که جواب فنی و درست و دقیق در بحثه، ما رو از دو تا جواب دیگه که در مقام بدن و جوابای حاشیه بی نیاز میکنیم. یه جوابی که بر اساس نظر رجل همدانی دادن، ولو به تقریب صحیحی که ما از نظر رجل همدانی دادیم، که کلی در عالم خارج خودش به فرده موجوده، که استصحاب وقتی میخوایم بکنیم استصحاب بقای همون مثل افلاطونی، همون فردی که در لوح خودش موجوده رو میکنیم. یه جوابه. و علی هذا یتضح ان تفرقه بین استصحاب الفرد و استصحاب الکلی با این تفصیلی که ما دادیم، لا تتوقف على دعوة تعدد في الواقع الخارجی، بگیم در عالم خارج فرد با کلی متعدده، کلی فقط در ضمن همین فرد محقق نمیشه، همونطوری که مشهور گفتن که آبا و ابنا ان به تعداد افراد یه ابنم یه به ابی هم وجود داره، به تعداد هر ابن و فردی یک کلی هم وجود داره. نه، بیایم ببینیم که اینا با هم متغایرن، یک کلی منحاد در عالم خارج داریم با یک کلی. حواستون باشه این جواب طبق تقریب مرحوم شیخ الرئیس الرجل حمدانی درسته بگی نمیشه. طبق مبنای شیخ الرئیس یه فرد عالم خارج به معنای کلی وجود داشت، ولی این فرد در ضمن همه افراد بود، اب واحد و ابنا، مثل همون پدری که بالاخره نسلش رو به همه منتقل میکنه، این پدری که در تمام نسلها هست که بعد شبه تعارض. اینجا تعدد پیش نمیاد طبق نظر رجل همدانی، خب تعددی نیست، بالاخره بازم مشکل دیگه، هر فردی باز کلی هم در ضمن همین فرد هم هست، ولی طبق مبنای تغایر آی صد داره با تغایر درست میکنه. پس بعد رجل همدانی رو حرفش رو یه جوری تغییر بکنیم که باعث تغایر نتیجه بده. تغایرش این رایتون باشه، همین عبارت رو او وقتی که اول سال داشتیم می آوردیم آوردم و گفتم این معید برای یه که آیه صدر مرادش از بفرمایید حرف رجل حمدانی تقریب تعدد واقع خارجیه، تو مثل افلاطونی یه چیزی جز افراده. و علی ذو هذا یتضح که تفرقه بین استصحاب فرد و استصحاب کلی متوقف بر دعوای تعدد در واقع خارجی نیست رجل حمدانی. و ان الکلی واقعا، این حرف رجل تعدد در واقع خارجی چیه؟ که بگیم کلی یک واقع وسیع منحاز از واقعیات افراد، جدای از واقعیات افراد. مرحوم شیخ الرئیس نمیگفت جدای از واقعیات افراد. الا طریقت رجل الحمدانی فی تصویر کلی طبیعی و هی دعوا باطله لما ثبت فی محله من ان الکلی موجود به عین وجود الافراد است، نه به وجودی منحاز از وجود افراد است. کاملا هم عرفیه، شما وقتی عرفی نگاه میکنی میگی که آقا الان چند تا انسان اینجا هستن، میگی 5 تا. دقیقاً بهترین منبع همین کاری که عرف میکنیم. وقتی میگی آقا اینجا 5 نفر هستن، میگی تو اتاق زید هست، میگه آره، میگه ام هست، میگه آره، میگه بک هست، میگه آره، میگه چند تا آدم تو اتاقن، میگه 3 آدم. سه انسان، همین دیگه، سه تا انسان در عالم خارج. پس معلوم میشه به تعداد هر فرد یک انسان محقق میشه، درست؟
بله
مثلا از قالبش تو موضوع با جعل اشاره میکنی. وقتی انسان رو شما جعل کردی، هر فردی که کیفیت تطبیقشه، وضع لفظ کار نداره، شما لفظ انسان رو بذاریش لفظ فوفو، وقتی شما وضع رو جعل میکنی، لفظ رو جعل کردی، تو عالم خارج مصداقش اینجوری محقق میشه. مصداق کلی هر جور شما وضع بگیرید و از آمون الله خاص و از خاص موزنه خاص ما کیفیت دلالته. ما الان بحث داره تحقق وجودی داریم، میگیم تحقق وجودی انسان چجوریه؟ آیا انسان در زمین در خارج یه انسان به وجود میاد یا تعدادی انسان به وجود میاد؟ میگن تعدادی به وجود میاد. عرف هم همین رو میگه، میگه چند تا ماهی داری؟ کلی ماهی رو میگه. میگه چند تا ماهی داری؟ میگه 100 تا ماهی. اینجا 100 تا ماهی یعنی 100 تا کلی ماهی در خارج محقق شده. نه حقیقت چی؟
دلالتش هم درست
میشه، به
بچه
میشه دلالیش رو حالا بعض کلاس بگید ببینم چی. به چی؟
نه دیگه
ما به دقیقه میدونیم کلی در زمین فرد در عالم خارج محققه. کلی قطعا کلی در زمین یه فردش محققه. اب نداره، نشد بلاخت نشد. هزار تا کلی نداریم. آقای لحظه گوش کنید، یه شبهه‌ای شد، هنوز با همجا خوب تصویر نشده. میگن که ما کلی وقتی در عالم خارج در ضمن افراد متعدد مشخص میشه، پس ما هزار تا کلی داریم، هزار تا تطبیق کلی در عالم خارج داریم. یه مفهوم کلیه، این مفهوم کلی در عالم خارج که میخواد تطبیق بشه در ضمن افراد متعدد تطبیق میشه. لذا شما الان یقین داری این کلی یه تطبیق در عالم خارج است. میگه کلی تو عالم غیب داره، میگه آره یه تطبیق، یه کلی انسان در عالم خارج یه تطبیق داره. شک میکنیم همو کلی در عالم خارج هست یا نیست، استثاب کلیش میکنیم. خب حالا اگه مشکلتون مشکل حدوث فرد و اینا هاست، اینا هم میرسیم نسبت به فرد و به کلی باز یه بحثی هست بعد میاد. کما انه لا موجب الارجاع الکلی فی مقام تفرقه الی الحسه. خوب دقت کنید، عرض کنم خدمت شما بحث چیه؟ بحثیه که آقای محقق عراقی تفسیر دیگه در مقام داده، آمده گفته که کلی رو گفته که هر فردی مشتمل در یک حسه از کلیه. درست شد؟ استصحاب کلی یعنی استصحاب ذات حسه، استصحاب فرد یعنی استصحاب مشخصات. میگه کلی در عالم خارج یه حسش معین میشه. درست شد؟ این حسه یک بار لحاظش میکنیم به ما هو ای که حسه است، یه موقع لحاظش میکنیم به ما هو این که مشخصات فردش هم در نظر میگیریم. نگید ای آقا مگر میشه وجود در عالم خارج باشه متشخص نباشه؟ میگیم نه، وجود هر وقت در عالم خارج هست در ضمن یک تشخصیه. بحث در لحاظ و عدم لحاظه. یه موقعی به همین زید توجه میکنی، به ما و اگه مشخصات وجودیش رو نگاه میکنی این میشه فرد. یه موقعی به همین حسه زید نگاه میکنی، توجه به مشخصات وجودیش نمیکنی، توجه به مشخصات وجودیش نیست، فقط به همون حیث حسه بودنشه. آزیا میگه اینجا استصحاب کلی میکنیم، در صورتی که هر دوش بردیم تو عالم خارج. ولی جوابی که ما دادیم اینه که اصلا حکم به خارج تعلق نگرفته، به وجود ذهنی تعلق گرفته. اونایی که میگن به خارج تعلق گرفته، باید تو خارج با هم دیگه تفکیکی بکنن. یکی میخواست مثل رجل همدانی بنابر تقریبا آیسن تو خارج دوتا وجود درست کنه، یکی مثل آزیا که میگه یه وجود وجود داره، ولی میگه این وجود یه موقع حیث مشخصات چه لحاظ میکنه، یه موقع حیث مشخصات چه لحاظ نمیکنه. اگه لحاظ نکردی میشه حسه، میشه کلی. اگه لحاظ کردی میشه فرد. ما به این جوابم نیاز نداریم، ردش هم فعلا نمیکنیم، از بابی که از اساس تصور غلطی که حکم خارج رفته. کما انه لا موجب الارجاع الکلی فی مقام تفرقه المذکوره الی الحسه. و ادعا کنیم که ان کل فرد یشمل علی حسه من الکلی، هر فردی یه حسه از کلی داره. تا اینجا مشخص مشکلی نداریم. و مشخصات ارضیه، یه مشخصات ارضیه هم داره و یا مشخصات ارضیه. و استصحاب الکلی عبارتون عن استصحاب ذات الحسه. استصحاب کلی یعنی ذات حسه رو بدون لحاظ مشخصات. و استصحاب الفرد عبارتون عن استصحاب الحسه مع المشخصات. بل سعیف تفرقه ما ذکرنا که اصلا به خارج تعلق نمیگیره. حالا حرف آغازی هایی که اگه تو خارج تعلق میگرفت، آیا تو عالم خارج دو جور میشه لحاظ کرد؟ به نظر میرسه معنی نداشته باشه. بتونیم یه موقعی با تشخصات وجودی لحاظ کنیم حسه رو، یه موقعی به نظرمون به ذات حسه باشه. ولی مشکل اساسی که از اساس حکم به خارج تعلق نمیگیره، حکم به کلی تعلق میگیره، به صور ذهنیه و به عناوین تعلق میگیره، لذا از اساس نیاز به جواب نداریم، ولو که ممکنه درست هم باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.